سال 2016 سال قابل توجهی برای مجلس سنای استرالیا بود. پس از انحلال هر دو مجلس قانونگذاری استرالیا و انتخابات فدرال، آن هم برای نخستین بار از سال 1987، این مجلس شاهد اعمال تغییرات در سیستم رأی‌گیری خود بود. اتفاقی بسیار نادر که باید گفت نسل کنونی تنها یک بار شاهد آن بوده است. و نتیجه آراء صندوق‌ها نیز در واقع برای استرالیایی‌ها یکی از متنوع‌ترین و البته مجزاترین مجلس‌های سنای استرالیا را آن هم از زمان فدراسیون تا کنون به ارمغان آورد. و آنگونه که در این گزارش با آن خواهیم پرداخت، با پایان یافتن سال میلادی کنونی، این سردرگمی همچنان با ناروشن بودن ترکیب چیدمان مجلس سنای استرالیا ادامه دارد. پس از انتخابات سال 2016، جناح ائتلافی 30 سناتور داشت و حزب کارگر نیز با افزودن یک سناتور به سناتورهای خود در مجلس سنا به 26 سناتور افزایش یافت. در پی این انتخابات سهم حزب سبزهای استرالیا نیز با از دست دادن یک سناتور به 9 سناتور کاهش یافت. در پی این انتخابات کراس بنچ نیز از 8 سناتور به 11 سناتور افزایش پیدا کرد. این بدان معنا بود که جناح ائتلافی نیازمند 9 رأی اضافی برای گذراندن قوانین و لوایح پیشنهادی خود از سد سنای استرالیا بود. در آن زمان مالکم ترنبل نخست وزیر استرالیا اذعان کرد که او اگر بخواهد لوایح خود را در سنای کشور به تصویب برساند، نیازمند سناتورهای کراس بنچ خواهد بود. من نمیخواهم تا درباره مذاکراتی که با سناتورها خواهم داشت گمان زنی کنم، اما به طور قطع این مذاکره را از قبل نخواهم داشت. همان گونه که میدانید، ما در سنا از اکثریت برخوردار نیستیم و در نتیجه ما با تمام سناتورها صحبت خواهیم کرد و تلاش خواهیم کرد تا حمایت آنها را برای لوایح مهم خودمان جلب کنیم. ما معتقدیم ما خواهیم توانست تا حمایت آنها را جلب کنیم.
For this important legislation, we believe we will win their support.
و اکنون با نزدیک شدن به پایان سال، به نظر می رسد که آقای ترنبل توانسته تا راه خود را به داخل سد سنگی سنای استرالیا باز کند. دولت در چند ماه گذشته توانست تا قوانین پیشنهادی خود در خصوص کمیسیون ساختمان و ساخت و ساز استرالیا را از سد سنای استرالیا بگذراند. دولت همچنین توانست تا اکثر تغییرات مورد نظرش در خصوص برنامه رفاهی خود و نیز مالیات موسوم به بکپکرها را نیز به تصویب مجلس سنا برساند. دولت در واقع میبایست شانس خود را در سنای استرالیا کمی بیشتر از متوسط ارزیابی میکرد، چرا که احتمال آنکه حزب وان نیشن و سناتور باب دی تقریبا در موافقت با لوایح پیشنهادی دولت رأی بدهند بالا بود. اگرچه هم راد کالتن، سناتور پیشین حزب وان نیشن از ایالت وسترن استرالیا که اکنون به عنوان یک سناتور مستقل فعالیت خواهد کرد، و هم باب دی، سناتور حزب فامیلی فرست، اکنون با چالش‌های حقوقی در برابر دادگاه عالی استرالیا قرار گرفتند. در صورت شکست هر یک از این دو سیاستمدار در دادگاه عالی استرالیا، باید گفت این امر میتواند توازن ظریف موجود در سنای استرالیا را به هم بزند. قضات دادگاه عالی استرالیا که با عنوان Court of Disputed Returns تشکیل جلسه میدهند، قرار است درباره سرنوشت این دو نفر و البته سمت‌های آنها تصمیم گیری کنند. و البته از میان این دو پرونده دادگاهی، باید گفت رسیدگی به پرونده سناتور کالتن آسان تر از پرونده دیگر است. بر اساس قانون اساسی، فرد در صورتی که به دلیل هر جرمی که مجازاتش معادل یک سال زندان یا بیشتر باشد محکوم شناخته شده باشد، یا تحت حکم قرار داشته باشد و یا مشمول محکومیت باشد، نمیتواند در پارلمان کشور به عنوان نماینده فعالیت کند. و این در حالی است که سناتور کالاتن در روز انتخابات فدرال در سال جاری یک محکومیت سرقت را در برابر نام خود حمل می کرده و دولت کامنولث ادعا می کند که همین امر صلاحیت او را به موجب قانون اساسی رد می کند. اگرچه سناتور کالاتن میگوید این محکومیت بعداً لغو شده و در نتیجه این موضوع نباید هیچ تأثیری بر تصدی سمت کنونی او داشته باشد. در صورتی که دادگاه انتخاب او را در پارلمان کشور بی‌اعتبار اعلام کند، فردی که جایگزین او در سنای استرالیا خواهد شد، شوهر خواهر او، پیتر جورجیو، خواهد بود که در واقع فرد شماره 2 در انتخابات از حوزه انتخاباتی حزب وان نیشن در ایالت وسترن استرالیا است. آقای جورجیو در این شرایط کرسی خود را به عنوان نماینده حزب وان نیشن و علی رغم جدایی سناتور کالاتن از این حزب کسب خواهد کرد. اما این در حالی است که سناتور کالاتن میگوید احساس میکند کار به آنجا نخواهد کشید.
Like Ned Kelly said, such is life.
همان گونه که نت کلی گفته بود زندگی همینه، من فقط میخوام ببینم که چه خواهد شد، اما من در این حال کاملا مطمئن هستم. من نمیدونم که دولت چگونه میخواد در خصوص موضوع ابطال بحث کنه. و این حال است که پرونده دوم، یعنی پرونده آقای باب دی، به مراتب پیچیده تر است. نگرانی هایی در خصوص منافع بالقوه مالی که این سناتور پیشین حزب فامیلی فرست در دفتر انتخاباتی خود در ادلید داشته و اینکه آیا او قوانین مربوط به منافع مالی برای نمایندگان مجلس را زیر پا گذاشته یا خیر وجود دارد. در صورتی که دادگاه انتخاب سناتور دیرانیس بی اعتبار اعلام کند، یک سناتور جدید از طریق سیستم موسوم به کاونت بک انتخاب خواهد شد. در واقع این سمت به نامزدی که پس از شمارش مجدد آراء مجلس سنا در ایالت ساوت استرالیا در مقام دوم قرار داشته داده خواهد شد و به نظر می رسد که در این مورد احتمال آنکه این سمت از آن یک سیاستمدار حزب کارگر شود وجود دارد. جورج ویلیامز، وکیل فعال در زمینه قانون اساسی، میگوید دادگاه در رسیدگی به این گونه پرونده ها به صورت فوری وارد عمل خواهد شد. در پرونده شبیه به این پرونده شما معمولاً انتظار دارید که دادگاه عالی در اسرع وقت عمل کنه، همان گونه که این دادگاه در خصوص انتخابات و دیگر مسائل سیاسی حساس وارد عمل میشه، زیرا حتی یک رأی در مجلس سنا میتونه تفاوتی بزرگ ایجاد کنه. اما این تنها سرنوشت سناتور دی و سناتور کالاتن نیست که برای آقای ترنبل نخست وزیر استرالیا درد سر ایجاد کرده است. گمان زنی ها پیرامون تعدادی از بکبنچرهای نامجو مانند سناتور پین به همراه جورج برندیس، دادستان کل استرالیا، و همچنین سناتور نایجل سکالیان، وزیر امور مربوط به مردمان بومی استرالیا، که ممکن است همگام با چیدمان دوباره فرانت بنچ توسط نخست وزیر استرالیا یا از سمتهای خود کناره گیری کنند یا عزل شوند، در حال افزایش است. اما با وجود این گمانه‌زنی‌ها، آنچه که تقریباً قطعی و روشن است این است که مجلس سنای استرالیا در ماه فوریه، یعنی زمانی که پارلمان استرالیا کار خود را از سر خواهد گرفت، به احتمال زیاد با سومین ظاهر خود، آن هم تنها ظرف مدتی بیشتر از 12 ماه، روبرو خواهد شد. و اینکه این به اصطلاح ظاهر جدید چگونه ظاهری باشد، باید گفت شاید مالکم ترنبل نخست وزیر استرالیا فعلا باید به این ضرب المثل قدیمی امید ببندد که میگویند تا سه نشه بازی نشه.